دو برادر در کنار هم در مقابل نگهبانان مجلس ظاهر شدند. لوسیان پیش از برادرش سخن گفت و درخواستش به عنوان رئیس مجلس 500 کاملا صریح و قاطعانه بود.
ریاست مجلس 500 بدین وسیله به شما اعلام می کند که اکثریت اعضای مجلس در حال حاضر از جانب بعضی از نمایندگان که مسلح به خنجر هستند مرعوب شدند.
او در ادامه حرفش گفت:
این راه زنان جسور بدون شک جیرخار انگلستان هستند.
ناپلئون که با شنیدن این حرف سرنخ دستش آمده بود به این سخن پروبال بیشتری داد و گفت:
من رفتم تا با آنها صحبت کنم و آنها با خنجر به من پاسخ دادند.
از صورت ناپلئون به دلیل چنگ هایی که خودش در حالت هیجان بر صورتش کشیده بود خون جاری بود. افسران در میان صفوف سربازان شایعه کردند که در جلسه مجلس 500 به جان ناپلئون سوء قصد شده است. حال شک و تردیدهای محافظان برطرف شده بود و سپس مورا یک ستون از سربازان پیاده را به سالن مجلس 500 هدایت کرد. نمایندگان با مشاهده سرنیزه‌های نصب شده بر نوک تفنگ‌ها گریختند و بسیاری از آنها از پنجره‌ها بیرون رفتند. به همین دلیل هیچ خونی ریخته نشد. در ساعت 7 بعد از ظهر مجلس قدما سرانجام حکم معرفی یک هیئت اجرایی موقتی با 3 کنسول را صادر کرد: سی‌اس، دوکا و ناپلئون. در ساعت 9 شب لوسیان تعداد اندکی از مجلس 500 را برگزید. در مجموع حدود 100 نفر تا تصمیم مجلس قدما را تایید کنند. طی حکم بعدی 2 کمیسیون شامل 25 نماینده و هر یک از جانب 2 مجلس باید در مورد شکل قانون اساسی جدید با کنسول‌ها مشاوره کنند. ناپلئون در بازگشت به پاریس بیانیه‌ای دیکته کرد که ضمن آن نه تنها به خنجرها بلکه به سلاح گرم هم اشاره کرد. نقش مهم و حیاتی لوسیان مورد بی‌توجهی قرار گرفت. کاملا بدیهی است که بدون حضور ذهن کارساز لوسیان در آن روز همه چیز از دست رفته بود و لحظاتی پیش می آمد که به نظر می رسید ناپلئون حامیانش را از دست می دهد و یاغی و قانون شکن اعلام می شود. ناپلئون خطرات زیادی را به جان خریده بود تا اقداماتش تا حد امکان ظاهر قانونی و مشروع داشته باشند و موفق هم شده بود. اما صرفاً تا حد خودداری از یک کودتای نظامی موفق شده بود. برای آخرین بار از نگهبانان مجلس کمک خواسته شده بود. آن هم به بهانه حفاظت از مجلس‌ها در برابر اقلیت تروریست‌ها. ناپلئون به سلاح نهایی خود، یعنی سربازان پادگان پاریس، متوسل نشده بود. خود او هم در جریان حوادث آن روز نقش چندان افتخارآمیزی نداشت. ظاهر شدن او در جمع در چند وهله نامؤثر و نسنجیده بود و با خصومت مهار نشده سیاستمداران روبرو شده بود. خود او بعدها اذعان کرد که گام نخستش را درست بر نداشته و غیر منطقی عمل کرده بود. نفرت و ترس او از گرد همایی های سیاسی که پس از مشاهده صحنه های انقلاب شدید بود، پس از ماجرای آن روز در سنت کلود به وسواسی تمام عیار تبدیل شد. ناپلئون در فهرست کنسول‌ها نفر سوم و جایگاهش هنوز نامطمئن و متزلزل بود. از طرف دیگر روشن بود که مردم بیشتر حامی او هستند. پاریس در جریان این حوادث سکوت مطلق اختیار کرده بود. اما این سکوت بیشتر ناشی از خشم مردم از دیرکتوار و دو مجلس بود، نه شور و اشتیاق مردم به خاطر حضور شخص ناپلئون. در نهایت آن روز پرآشوب در سن کلود یک نتیجه مهم اما پیش بینی نشده داشت: محو و ناپدید شدن دیرکتوار و دو مجلس. اگر اوضاع روانتر و بی درد سرتر پیش رفته بود، مجلس ها به عنوان عامل بازدارنده در برابر کنسول ها پا بر جا می ماندند. سی‌اس بعدها گفت که من 18 برومر را ساختم اما نه 19 را. میو دو ملیتو در خاطراتش نوشت:
بیش از هر چیز سهم اندک بناپارت در حوادث روزی که پایه‌های قدرت او را پیریخت ما را تحت تأثیر قرار داده است.
این حرف ممکن است در مورد 19 برومر درست باشد، اما در مورد 20 برومر و روزهای بعد از آن صدق نمی‌کند. در واقع برومر در برگیرنده دو کودتای مجزا بود. اولی توأم با پیروزی سی‌ایس و حزب برومری ها در برابر ژاکوبن ها در 18 و 19 برومر و دومی که در ماه بعد ادامه یافت و به اعلان قانون اساسی سال 8 منجر شد، پیروزی ناپلئون بر سی‌ایس و برومری ها. مورد دوم مهمتر بود چون موجب شکل‌گیری نوعی دولت شد که با دیرکتوار تفاوت بسیاری داشت. برومری ها چنین وضعیتی را پیش بینی نکرده بودند. آنها طالب اعمال تغییر اساسی در نحوه تقسیم قدرت میان قوه مجریه و قوه مقننه نبودند، بلکه فقط خواستار تغییر در نوع تأکید بودند. این وضعیت نتیجه قدرت اراده ناپلئون، پشتکار و کاردانی او و نیز پشتوانه افکار عمومی بود. در بحث ماهانه‌ای که پس از برومر میان مجلس‌های موقتی و کمیته‌های قانونگذار در گرفت، سی‌ایس از طرحش درباره قانون اساسی پرده برداشت. او اصل خود را اقتدار از بالا، اطمینان از پایین توصیف کرد. در تئوری باید برای نخستین بار به آرای عمومی رجوع می‌شد. قانون‌های اساسی سال‌های 1791 و 1795 می‌گفت که رأی دهندگان باید صاحب ملک باشند. حالان که قانون دموکراتیک سال 1793 هرگز اجرایی نشد. در واقع این وضعیت به این معنی بود که عملکردهای رأی دهندگان به ارائه فهرست شخصیت‌های سرشناس محلی و ملی محدود می‌شد. رای دهندگان در هر کمون فهرستی معادل 1/10 تعدادشان ارائه می دادند. کسانی که تصدیشان در مقامهای محلی مشروع و قانونی تلقی می شد، 1/10 از این فهرست اداری را تشکیل می دادند. و باز 1/10 از این تعداد فهرست ملی را تشکیل می داد. یعنی کسانی که تصدیشان در دولت مرکزی مجاز بود. از میان این فهرست ملی منتخب و محدود سنایی تشکیل می شد که اعضای هیئت حل اختلاف را برمی گزید تا در مورد فرایند قانونگذاری به بحث بنشینند و یک هیئت قانونگذار در مورد نتایج این بحث ها رأی می داد. هیئت حل اختلاف می توانست در مورد مسائل بحث کند اما حق رأی دادن نداشت و هیئت قانونگذار می توانست رأی بدهد اما حق بحث کردن نداشت. یک رای دهنده اعظم به شکل مادام العمر انتخاب می شد که در این حال سنا توان عزل او را داشت و این شخص به میل و اراده خودش دو کنسول را برمی گزید. یکی برای رسیدگی به مسائل داخلی و دیگری برای مدیریت روابط خارجی که هر یک بخش اجرایی خاص خود را داشت. شورای حکومتی نیز به این دو نفر منتخب مدد می رساندند. مقامات دولت مرکزی و دولت محلی شامل استاندارها و شهردارها از جانب کنسولهای برگزیده از میان فهرستهای سرشناسان برگزیده می شدند. بعضی از این ایده ها جدید نبودند. سی‌ایس در سال 1795 پیشنهاد تشکیل یک هیئت حل اختلاف را مطرح کرد. کنسولها و استانداران قبلاً در قانون اساسی جمهوری روم در سال 1798 مطرح شده بودند. نقشه سی‌ایس طراحی مبتکرانه بود برای عقیم کردن دموکراسی و مستحکم کردن موضع برومری ها در فرایند قانونگذاری و تقسیم قدرت اجرایی به منظور تضمین جلوگیری از دیکتاتوری. اگر این برنامه عملی می شد، احتمالاً دولت کاملاً فلج می شد. مشخص است که سی‌ایس امیدوار بوده که با ارائه منصب افتخاری اما تشریفاتی رأی دهنده اعظم به ناپلئون پرونده او را ببندد و او را گوشه‌نشین کند. ناپلئون نسبت به پیشنهادهای سی‌ایس در مورد سیستم انتخاباتی هیچ اعتراضی نکرد، اما نسبت به برنامه او برای قدرت اجرایی واکنشی بسیار شدید نشان داد. او ایده رای دهنده اعظم را با توصیف این مقام به عنوان خوک پرواری به تمسخر گرفت. دونو یکی از برومری ها سپس پیشنویسی ارائه داد که موجب ابقای سه کنسول می شد، اما به هر یک از آنها حق رأی برابر می داد و به این ترتیب کنسول اول دیگر نمی توانست بر ارتش یا بر نحوه انتخابات مجدد ریاست کند و فهرست سرشناسان سی‌ایس نیز به نفع برگزاری انتخابات مستقیم رد شد. بحث‌های نهایی در باب پیشنویس قانون اساسی با پیروزی کامل ناپلئون به پایان رسید. حال کنسول ها می توانستند 10 سال در مقام خود باقی بمانند و برای انتخاب مجدد واجد شرایط محسوب می شدند. جایگاه و موقعیت کنسول های دوم و سوم مشورتی می شد و جایگاه فرودستر آنها در این واقعیت که دستمزدشان به 1/3 دستمزد کنسول اول تنزل پیدا می کرد نمود می یافت. هدف این بود که سه کنسول از طریق رأی‌گیری مخفیانه توسط کمیته قانونگذار انتخاب شوند. اما ناپلئون در آخرین لحظه با ارائه این پیشنهاد که سی‌اس می‌بایست آن سه تن را انتخاب می‌کرد، برومری‌ها را در برابر عمل انجام شده قرار داد. به این ترتیب سی‌اس هم مجبور شد در برابر این لطف ظاهری ناپلئون نامزدهای مورد نظر ناپلئون را انتخاب کند. کامباسرس شاهکش سابق و لوبرون سلطنت طلب سابق. ناپلئون بیم داشت که در رأی‌گیری مخفیانه دونو با عنوان کنسول سوم برگزیده شود. برای جبران این کار فهرست سرشناسان سی‌اس دوباره مطرح شد و ریاست سنا به خود او داده شد با حق معرفی تقریباً 1/3 از اعضا. او در مرحله بعد با تشکیل حکومت ملی موافقت کرد، کاری که در واقع شهرت و آبروی سیاسیش را نابود کرد. ناپلئون همچنین اصرار کرد که باید قانون اساسی در اسرع وقت اعلام شود و بدون فوت وقت برای حل مسائل جزئی به همه پرسی گذاشته شود. همانطور که ناپلئون بعدها گفت، قانون اساسی باید کوتاه باشد و مبهم. کنسول‌ها در اعلام تدوین قانون اساسی جدید به ملت جسورانه ادعا کردند که شهروندان، انقلاب بر همان اصولی که آغاز شده بود استقرار یافت و تثبیت شد. انقلاب کامل شده است. همه فرسی در فوریه سال 1800 به پایان رسید با 3 میلیون رأی موافق و 1500 رأی مخالف. از آنجا که فهرست سرشناسان تا 1 سال بعد کامل نشد، همه مقامات توسط کنسول اول منصوب شدند و اعضای هیئت حل اختلاف و هیئت قانونگذاری نیز توسط سنا معرفی شدند. ناپلئون به عنوان کنسول موقت در نهایت زیرکی پیشنهاد داده بود کنسول‌ها به نوبت بر کرسی ریاست جلوس کنند. اما ناپلئون حتی قبل از اینکه بر اساس قانون اساسی جدید سال 8 به عنوان کنسول اول انتخاب شود، به عنوان رئیس دولت به تدریج ابتکار عمل را به دست می گرفت. هدف ناپلئون از همان آغاز تشکیل یک دولت ملی حقیقی بود. او نه تنها می خواست از گروه های سیاسی مستقل باشد، بلکه خواهان ملغا اعلام کردنشان نیز بود. گزینش کامباسرس و لوبرون به عنوان کنسول‌های دوم و سوم نماد سیاست او بود. او بر اساس تجربه فروکتیدور پیشنهاد سی‌اس را مبنی بر اخراج عده‌ای از مخالفان از جمله ژنرال جوردن به گیانا وتو کرد. برنامه‌ای که در سن کلود برای مخالفان طراحی شد به یک دوره کوتاه حبس خانگی در مورد چند نفر محدود شد. قانون مربوط به گروگان‌ها و نیز وضع مالیات بر درآمد برای ثروتمندان بلافاصله ملغا اعلام شد. جوزفین و تالران با استفاده از روابطشان با اشراف، نجبا و اعیان جامعه را زیر بیرق رژیم جدید گرد هم آوردند. ناپلئون امید داشت جنگ وانده با ترکیب قابل قبول از مصالحه‌جویی و اعمال زور به پایان برسد. او در اعلامیه دپارتمان‌های غربی در 28 دسامبر سال 1799 خاطر نشان کرد که قانون مربوط به گروگان‌ها ملغا و آزادی ادیان تضمین شده است. نخستین قضات جمهوری دوست ندارند تا پیش از توسل کافی به سیاست تشویق و ترغیب و عدالت به اعمال زور متوسل شوند. در ماهای نخست سال 1800 او با هایدونوویل، داندینه و کادودال رهبران سلطنت طلب مذاکراتی پنهانی ترتیب داد، اما بی نتیجه. همزمان جنرال برون برگزیده شد تا عملیات نظامی را در غرب تسریع کند. مبرمترین مسئله مشکل مالی بود. دوبوا کرانسه وزیر جنگ دوران حکومت دیرکتوار که برتیه جای او را گرفته بود باید میپذیرفت که کار پرداخت دستمزد و تهیه تدارکات لشکرها کاملا متوقف شده است. از بانکدارها خواسته شد 12 میلیون مساعده به دولت بدهند، اما حتی پس از لغو مالیات ویژه بر درآمد آنها هنوز هم در مورد ثبات رژیم جدید شک و تردید داشتند. آنها فقط حاضر به پرداخت 3 میلیون و سازماندهی یک بخت آزمایی ملی بودند. ناپلئون اوورار را که اصلی ترین مقاطع کار و تهیه کننده تجهیزات نظامی بود دستگیر کرد و وادارش کرد که بخشی از سود خود را پس بدهد و او با این آیدی یک بانک خصوصی جدید به نام بانک فرانسه تأسیس کرد تا به دولت کمک کند. اما مهمترین و موفقیت‌آمیزترین اقدامش در این حوزه ترغیب و تشویق گودن از مقامات برجسته خزانه‌داری در رژیم قدیم به قبول سمت وزیر دارایی فرانسه بود. مسئولان گردآوری مالیات‌ها مجبور نبودند پیشاپیش به قدر میزان تخمینی مالیات‌های جمع‌آوری شده وثیقه بسپرند و در پایان سال 1800 آیدی‌های مالیاتی معوقه جمع‌آوری شد. این امر بدون اصلاحات بنیادی دولت محلی که در قانون فوریه سال 1800 انعکاس یافته بود عملی نمی‌شد. انقلاب با سرکوب کارپردازان و استانهای رژیم قدیم و ایجاد واحد دپارتمان جدید به شوراهای منتخب دپارتمانی و منطقه‌ای استقلال محلی زیادی بخشیده بود. دولت مرکزی از جمع‌آوری مؤثر و کامل مالیات‌ها عاجز بود. کمیته امنیت عمومی موقتاً کنترل مرکزی را احیا کرد، اما این کنترل با تشکیل کمیته در سال 1795 از بین رفت. دیرکتوار سعی کرده بود برای ارزیابی و جمع‌آوری مالیات‌ها یک مدیریت مرکزی دایر کند، اما این مدیریت آنقدر قدرت نداشت که بر استقلال مقامات محلی غلبه کند. ناپلئون تصور سی‌اس را از فرماندار به چیزی قدرتمندتر و مؤثرتر از کارپردازان رژیم قدیم تبدیل کرد. کانتون‌های دوران دیرکتوار برچیده شدند. حال فقط دپارتمان‌ها، برزن‌ها و کمون‌ها وجود داشتند. فرمانداران مستقر در دپارتمان‌ها، فرمانداران جز در برزن‌ها و شهرداری‌های کمون‌ها توسط کنسول اول به توصیه وزیر داخله انتخاب می‌شدند و شوراهای آنها هم می‌بایست انتخاب می‌شدند، آن هم به شکلی کاملاً مشورتی. نظام مالیاتی به طور کامل توسط مقاماتی که برای کارشان دست مزد می‌گرفتند اداره می‌شد. همان گونه که دوتوکوویل در کتاب خود به نام رژیم سابق و انقلاب خاطر نشان کرده است، فرماندار به بارزترین نحو ممکن همان کارپرداز بوربون بود. توسعه سریع سیستم ارسال پیام از طریق پرچم نیز از سال 1794 باعث افزایش استقلال فرماندار پاریس شد. گزینش فرمانداران جدید عمدتاً کارل لوسیان بوناپارت بود، کسی که به عنوان وزیر داخله در ژانویه سال 1800 جانشین لاپلاس شده بود. لاپلاس دانشمند در دوران کنسولای موقت برای تقدیر از دوستان قدیمی ناپلئون در انستیتو برگزیده شده بود، اما او انگیزه کافی نداشت و خدمات لوسیان در برومر باید با پستی مهم جبران می شد. اکثر افراد معرفی شده توسط لوسیان مورد تایید ناپلئون قرار می گرفتند و اکثر آنها نیز مردان میان روی انقلاب بودند. آنها از یک سو شامل ژان بون سن آندره عضو سابق کمیته امنیت عمومی و از سوی دیگر مونیه رهبر سلطنت طلبان مشروط خواه در شورای نمایندگان استانی بودند. ناپلئون در 5 مارس در نامه‌اش خطاب به ژنرال برون در باب مصاحبه‌اش با کادودال نوشت که اینجا همه چیز بهتر و بهتر می شود. فرماندارها به سراغ پست‌هایشان می روند و من امیدوارم که فرانسه در نهایت تا 1 ماه دیگر به کشوری سازمان یافته تبدیل شود. در مورد فرماندارها، ناپلئون برداشت سی‌اس را از شورای کشور به چیزی که خودش می‌خواست تبدیل کرد. سی‌اس می‌خواست این شورا یک هیئت مستقل برای تهیه پیشنویس در فرایند قانونگذاری باشد. ناپلئون آن را به هیئتی متشکل از کارشناسان منصوب از جانب شوراها تبدیل و از آن به عنوان حربه اصلیش در سیاست‌گذاری استفاده کرد. از همان آغاز او سعی کرد تواناترین مردها را انتخاب کند، آن هم بدون در نظر گرفتن پیشینه سیاسیشان. من شورای کشورم را با اعضای سابق مجلس مقنن، میان روحا، نویسندگان، سلطنت طلبها و ژاکوبن ها ساختم. من ملی‌گرا هستم. از مردان صادق با هر میل و گرایشی خوشم می آید. استاندال بر حسب تجارت شخصیش به عنوان کارمند نوشت که ناپلئون در شورای کشور دست کم 50 تن از فرانسوی ها را که میزان حماقتشان به کمترین میزان ممکن رسیده جمع کرد. ناپلئون در مورد انقلابیان سابق گفت در میان آنها کارگران خوبی بودند. مشکل این بود که همه آنها می خواستند معمار باشند. در اواخر دوران امپراتوری ناپلئون به سرزندگی و توانایی مردان انقلاب اشاره کرد و از اینکه حال چه کسانی می‌خواهند جای آنها را بگیرند اظهار شگفتی کرد. شاپتال دانشمند برجسته که به عنوان وزیر داخله در سال 1801 جانشین لوسیان بوناپارت شد و در سالهای بعدی کار ناپلئون از منتقدان سرسخت او بود، در خاطراتش در مورد کنسولا گفت
بوناپارت ایده یک پارچه و ادغام کردن همه چیز را در سر می پروراند. او مردانی را در یک کمیته کنار هم گرد آورد که در 10 سال گذشته به لحاظ شخصیت و باورهایشان با هم تعارض داشتند. مردانی که از همدیگر متنفر بودند. مردانی که همدیگر را نفی می کردند. بدین شیوه بود که بوناپارت مردان با استعداد را در همه حوزه ها انتخاب کرد و همه گروه ها را در هم آمیخت. تاریخ انقلاب از ما درست به اندازه تاریخ یونانی ها و رومی ها دور شد.
بسیاری از آنها از جمله دبیر کل لوکره که دبیر مجلس قدما بود در دوران کنسولا و امپراتوری از جان و دل خدمت کردند. ناپلئون در شورای کشور با اعضا بسیار صمیمانه رفتار می کرد و آنها را به بحث آزاد و حتی بحث‌های تند ترغیب می کرد. این شورا به 5 قسمت اصلی تقسیم شده بود. جنگ، نیروی دریایی، مالیه، قانونگذاری و داخلی. از آغاز 12 ژانویه سال 1800 او حکم کرد که بخش‌های 5 گانه شورا باید در روزهای مقرر در ماه در ساعت 9:30 شب در کاخ تویلری تشکیل جلسه بدهند. شورای کشور دست کم در دوره کنسولا چیزی شبیه به اندیشه جمعی یک کابینه بود. ناپلئون مراقب بود که وزرا هیچ مسئولیت جمعی بر عهده نگیرند و شورای کشور را عامل مؤثری در کنترل بوروکراسی قلمداد می‌کرد. او وزارت کشور را از چنگ دیرکتوار درآورد و ماره مدیر خوبی که هیچ عقیده و باور شخصی از خود نداشت را به این سمت منصوب کرد. این وزیر یک دفتر مرکزی داشت و کار وزرا را هماهنگ می‌کرد. ناپلئون تعداد وزرا را افزایش داد و هرگز اجازه تشکیل جلساتی غیر از جلسات غیر رسمی وزرا را صادر نکرد، چون ترجیح می‌داد که با هر یک از آنها شخصا کار کند. نهادهای اجرایی کنسولا تأسیس شدند و شروع به کار کردند، آن هم فقط چند ماه پس از برومر. حال فرانسه به تدریج وجود اداره‌ای واحد و یک پارچه و نیز ذهنی کنترل کننده را که در رأس هرم قدرت قرار داشت و با نهایت سرعت کار می کرد تجربه می کرد. معمولاً روزی 18 ساعت. اما مدتی طول می کشید تا نتایج این کار و تلاش مشهود شوند و ناپلئون هنوز هم می بایست ثابت می کرد که هم سیاستمدار است و هم ژنرالی موفق. آیا کنسولا همان گونه که سلطنت طلبان امیدش را داشتند مقدمه‌ای برای احیای نظام پادشاهی بود؟ و آیا ناپلئون به ایفای نقش یک راهب ژنرال رضایت می‌داد؟ یا سیاستمدارانی که پشت خاکریز قانونگذاری سنگر گرفته بودند در برابر ناپلئون بیش از حد قدرتمند بودند؟ ناپلئون می‌دانست که مردم فرانسه در نهان به او رأی داده و او را به قدرت رسانده بودند، چون ظاهراً فقط او بود که میتوانست در عین حفظ شرافتشان برای آنها صلح به ارمغان آورد. مثل همیشه در خلال زندگی حرفه‌ایش حل مشکلات سیاسی ناپلئون این بار هم در گروی پیروزیش در میدان جنگ بود. ناپلئون در 25 دسامبر سال 1799 شخصاً به جورج سوم و امپراتور فرانسیس نامه نوشته و پیشنهاد شروع مذاکرات صلح داده بود. اما در فوریه سال 1800 ناپلئون از طریق تالران برای اتریش روشن کرد که فرانسه صرفاً به شرط حل مسئله کامپو فورمیو حاضر است مذاکره را آغاز کند. ائتلاف دوم هنوز چنان جایگاه قرصی داشت که شروع مقدمه چینی برای صلح بر اساس این چارچوب به آرای عمومی مردم فرانسه منوط می شد. در فوریه سال 1800 ناپلئون به دریا سالار برویکس دستور داد که تا مدیترانه پیش روی کند و با کمک اسکادران اسپانیایی محاصره مالت را رفت و برای تهیه تدارکات لازم برای ارتش مصر کاروان دریایی و تندرو را راهی آن کشور کند. در 25 ژانویه او به برتیه گفت که در نهایت پنهانکاری ارتش ذخیره مستقر در دیجون را گردآوری کند. این موقعیت مرکزی دشمن را به حد زدن وامی داشت. تمرکز سربازان در آنجا می توانست برای دفاع در برابر تهاجم یا تقویت ارتش راین یا ارتش ایتالیا مورد استفاده قرار گیرد. ماسنا فرمانده باقی مانده ارتش ایتالیا در پیمان از جانب ملاس ژنرال اتریشی با ارتشی دو برابر بزرگتر به شدت تحت فشار قرار گرفته بود. ناپلئون در 1 مارس دستور داد برای حمله بار قاطر خریداری شود و برای حمله سلاح‌ها نیز سورتمه‌هایی ساخته شود. طرح استراتژیک او به تدریج در گزارش‌هایی برای مورو، فرمانده نیروهای راین و نیز ماسنا و برتیه، فرمانده ارتش ذخیره برملا شد. در حالی که مورو از عرض راین می‌گذشت و حمله می‌کرد، ماسنا می‌بایست ملاس را در پیمون دست به سر می‌کرد و ارتش ذخیره نیز به گذرگاه‌های منطقه آلپ نفوذ می‌کرد تا از پشت به ملاس حمله کند. این نقشه جسورانه اما عملی بود و تگه آن میبایست تعداد زیادی از نیروها در اراضی ناهموار جابجا میشدند. با اینکه سوورف همان سال گذشته از سنت گوتارت گذشته بود، بعد از این ماجرا ناپلئون سعی کرد در بیانیه‌های رسمیش چنین القا کند که عبور از آلپ از زمان حمله هانیبال به روم باستان بی سابقه بوده است. ناپلئون سرتاسر جبهه از جنوا تا دانوب را دید. همونطور که در 9 آوریل در برتیه گفت، ارتش ذخیره میبایست مرکز خط بزرگ عملیات را تشکیل دهد. خطی که سمت راستش جنوا و سمت چپش رود دانوب است. به لحاظ استراتژی، این عملیات متضمن رخنه به مرکز استقرار دشمن بود. کاری که ناپلئون به لحاظ تاکتیکی در نبرد کاستیلیونی عملیش کرده بود. اتریشی‌ها تصور می‌کردند که با وجود 60,000 مرد که درگیر جنگ وانده بودند و نیز خطر پیاده شدن نیروهای انگلیسی روسی از جزایر کانال، ارتش ذخیره فرانسه نمی‌تواند برای تقویت نیروهای مستقر در ماسنا بیش از 1 لشکر از سربازان اجباری و ناآزموده را گسیل کند. در واقع در پایان آوریل 40,000 مرد در دیجون مستقر شده بودند، اما بخش عمده آنها سربازان اجباری و تازه کار بودند و یک سپاه شامل 10,000 مرد می بایست از ارتش راین جدا و از مسیر سنت گوتارد به لومباردی وارد می شدند. ملاس با حمله های گاه و بیگاه به ماسنا نقشه ای را که ناپلئون از او خواسته بود اجرا می کرد و او هم در پایان اکتبر گزارش داد که در جنوا زمینگیر شده و فقط برای 1 ماه تدارکات دارد. حال پیت برای پیاده کردن نیرو در پشت خطوط دشمن فرصت بزرگی را از دست داده بود. اگر جنوا پیش از این تاریخ سقوط کرده بود، کل استراتژی ناپلئون برای نبرد سال 1800 در هم می پاشید. ناپلئون به برتیه گفت که از معبرهای سن برنار بزرگ و کوچک به سوی اسوتا و ایورا برود. او به عنوان کنسول اول نمی توانست فرماندهی میدان را بر عهده بگیرد، اما مصمم بود که به محض فعال شدن روند عملیات به ارتش ذخیره ملحق شود. او در 9 می سال 1800 پس از عبور از سن برنار بزرگ به جنوا و در 21 آن ماه به اسوتا رسید و 3 شب را در یکی از صومعه های واقع در مسیر سپری کرد. تأخیر در تسخیر دژ باردو مسلط بر دره تنگ واقع در جنوب اسوتا که مانع از عبور توپخانه بود موجب نگرانی او شد. او در 4 می خطاب به برتیه نوشته بود: احتمال دارد که 1. ماسنا تسلیم شود و جنوا را تخلیه کند، تا اسیر نشود و به سمت جنوب بورگتو یا سمت دیگر برود، یا اینکه دو، در جنوا تحت فشار قرار بگیرد و شکست بخورد. در هر حال خواهید دید که جنرال ملاس برای حرکت از جنوا و رسیدن به اساتا فقط به 8 روز نیاز خواهد داشت. و اگر او پیش از عبور شما و رسیدنتان به مقصد به همراه بیش از 20,000 نیرو به نقطه مورد نظرش می رسید، در ورود شما به ایتالیا برتری‌های بسیار بزرگی به دست می آورد. دژ باردو تا اول جوان تسخیر نشد، اما توپهای کافی با استفاده از پوشش تاریکی شب یا از طریق کوره راهی کوهستانی ارسال شده بودند. فقط با نیروهای اتریشی ضعیف چند رویارویی پیش آمد و ناپلئون در 26 می با 30,000 مرد در ایورعا مستقر شد. روز بعد او خطاب به کنسول‌ها نوشت: سرانجام رسیده ایم به قلب ایتالیا. ظرف 10 روز مسائل بسیاری حل و فصل شده. همه چیز خوب پیش می رود. تا پیش از پایان پرریال در پاریس خواهم بود. یعنی ظرف 3 هفته. خوشبینی ناپلئون به این معناست که طرح استراتژیک اصلیش تحقق یافته بوده است. ملاس هنوز در پیمان بود، مسحور تسخیر جنوا بود، در شرایطی که ناپلئون در شرف تسخیر خطوط ارتباطی و پایگاه‌های او در لومباردی بود. حال دیگر چندان مهم نبود که آیا جنوا در آینده نزدیک تسلیم می‌شد یا نه، و اینطور به نظر می‌رسد که در ایورعا بود که ناپلئون هدف آزادسازی جنوا را که برایش چندان قطعیت نداشت کنار گذاشت و متوجه هدف به مراتب بزرگتر غافلگیر کردن کل ارتش ملاس شد. ناپلئون در 2 ژوئن وارد میلان شد و آنجا به انتظار رسیدن یکانهای منسه نشست، قوایی که از سنت گوتارد و کومو می آمدند تا به قوای او ملحق شوند. در 8 ژوئن او از مراسلات رهگیری شده متوجه شد که ماسنا در 4 ژوئن شهر جنوا را به دشمن تسلیم کرده، اما نه سپاهش را، و ناپلئون با سرعت بیشتری به سمت غرب پیشروی کرد. در 9 ژوئن یک واحد اتریشی در مونتبلو شکست خورد. نبرد سرنوشت ساز کل سپاه ملاس در 14 ژوئن سال 1800 در مارنگو رخ داد. میان مراسلات ناپلئون بین ساعت 5 بامداد 13 ژوئن، هنگامی که بلان دستور داد حمله کن و هرچه در مقابلت هست سرنگون کن، و اعلامیه 15 ژوئن که روایت ویراسته ناپلئون از نبرد است، شکاف چشمگیری وجود دارد. او در این اعلامیه اقرار می کند که در یک مرحله به نظر می رسید که در نبرد شکست خورده ایم، اما این احساس را الغا می کند که نقشه از پیش برنامه ریزی شده او بر شکست قطعی اتریشی ها استوار بود. واقعیت های قابل اعتماد را که هنوز مورخان در موردشان بحث و مجادله دارند، باید بدون توجه به شواهد و فرمان های کتبی موجود از نوع استخراج و تایید کرد. بر اساس اطلاعات نادرست این گونه به نظر می رسد که ناپلئون تصور کرده بود پل‌های روی برمیدا نابود شده بودند، و او که دل مشغول به دام انداختن اتریشی‌ها بود، 2 لشکر را به فرماندهی دوزه به جنوب و 1 لشکر را به فرماندهی لاپایپه به شمال گسیل کرده بود. در واقع ملاس به گونه ای عمل کرد که ناپلئون آن را کاملا برعکس و در تعارض با منش یک ژنرال اتریشی قلمداد می کرد. او کل سپاهش را متمرکز و متراکم کرد و از روی پلهای برمیدا که سالم و دست نخورده باقی مانده بودند به سمت الیساندریا پیشروی کرد، و ناپلئون ناگهان از دشتی باز و مسطح سر در آورد. در مقابل ارتشی متشکل از 30,000 مرد با 92 توپ که او برای رویارویی با آنها فقط 22,000 مرد و 15 توپ در اختیار داشت. لشکرهای پراکنده فراخوانده شدند، اما فقط دوزه با 1 لشکر توانست تا ساعت 4 بعد از ظهر خود را به میدان نبرد برساند. در آن لحظات فرانسوی ها مغلوب و آشفته شده و در حال عقب نشینی بودند. شاهدان عینی به خاطر می آورند که ناپلئون در گوشه جاده در حالی که عصبی و خشمگین شلاقش را تاب می داد، سعی داشت به سربازانش روحیه بدهد و مدام می گفت: شجاع باشید، نیروهای ذخیره می رسند. ناپلئون، دوزه و مارمونی با عجله جلسه‌ای تشکیل دادند و ترتیبی دادند که با کمک لشکر تازه نفس دوزه دست به یک ضد حمله بزنند.
مارمون به نحوی توانست 18 توپ فراهم کند که همراه با تیراندازی تفنگ‌های سربازان لشکر دوزه نیروهای در حال پیشروی اتریشی را غافلگیر کرد. کلرمان با حمله سنگین سوار نظام این آشفتگی و اغتشاش را کامل کرد. اتریشی‌ها در این ضد حمله 3000 مرد را از دست دادند و ستادشان فرو پاشید. ملاس از این شکست غیرمنتظره چنان شوکه شد که روز بعد توافق آتش بس را امضا کرد و به موجب آن لومباردی را تخلیه کرد و به مانتوا عقب نشست. دوزه در حین فرماندهی عملیات ضد حمله خیلی زود کشته شده بود. او همان چند روز پیش تازه از مصر به مقر رسیده بود. ناپلئون بعدها در پاریس به رودره گفت که دوزه در آن روز دلشوره مرگش را داشت و گفته بود گلوله ها دیگر من را نمی شناسند. ناپلئون متهم شد که در اعلامیش آنطور که سزاوار بوده از نقش دوزه در پیروزی مارنگو تقدیر نکرده است و مهمتر این که چنین جمله محالی را به دوزه نسبت داده است.
بروید و به کنسول اول بگویید از اینکه برای زنده ماندن نامم در میان آیندگان به قدر کافی تلاش نکردم، نادم و پشیمان میمیرم.
معتبرتر از مطالب مطرح در این اعلامیه، نامه شتاب زده ناپلئون به کنسولها در 15 ژوئن است. نامه‌ای که ناپلئون در آن نوشت:
از مرگ مردی که عاشقانه دوستش داشتم و بیش از هر کس دیگری برایش احترام قائل بودم، عمیقاً غمگینم.
ناپلئون فکر می‌کرد که دوزه در صورت زنده ماندن برجسته‌ترین جنرال ارتش فرانسه می‌شد. بدون شک ناپلئون در مارنگو نهایت تدبیر و کاردانیش را در میدان جنگ به منصه ظهور رساند و بخت یارش بود که اوضاع بر وفق مرادش پیش رفت. اما او که تا آن زمان به لحاظ استراتژیک در نبرد پیروز شده بود، در صورت شکست خوردن با یک اشتباه تاکتیکی موقتی به در بسته می‌خورد. و این انتقاد که ابتکار دوزه مایه نجات ناپلئون از شکست شد، در واقع دست کم گرفتن تأثیر شیوه های ناپلئون بود. با توجه به تحلیل نبرد سال 1796 می توان دید که در شیوه جنگی ناپلئون که مبتنی بر پراکنده و سپس متمرکز شدن لشکرهای مستقل بود، پذیرش خطرات و روان بودن سیر جنگ بخش های لاینفک روی کرده او بودند. او در ریوالی با ورود غیرمنتظره لشکری تازه وارد توازن دشمن را به هم ریخت. او همین کار را در مارنگو نیز انجام داد. اما این بار درست در لحظاتی که عامل نجاتش شد. در مارنگو بی تجربگی بعضی از سربازان او را کارکشتگی و تجربه افسرانش جبران کرد. از جمله بسیاری از افراد گروه امتحان پسدادی نبردهای ایتالیا و مصر مثل دوزه، لان، مورا و مارمون، همونطور که ناپلئون بعدها در سنت هلن گفت:
در هر نبردی لحظه ای هست که کوچکترین مانور سرنوشت ساز است و موجب تفوق می شود، مثل قطره ای که باعث سرریز شدن جریان بزرگ آب می شود.